أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث شرط متأخر می گفتیم چطور مؤثر در ما قبل غسل مستحاضه، اونم بعد از اذان مغرب که روزه تمام شده، چطور اینو میگه مؤثر در روزه قبله، یا اجازه بنابر کشف. بیع فضولی دیروز انجام گرفته، امروز مالک داره اجازه میگه. اگر ما اجازه رو کاشف بدانیم، معنیش میکنی اجازه مؤثر در بیعتوی دیروزه. چطور میخواد با اینکه بیعتو و اشتراکتو دیروز تمام شده؟ خب این یک اشکالی بود. بعد اشکال گفتیم منحصر به این نیست، تو شرط متقدم هم همین اشکال هست، حتی تو صيغه هایی که گفتیم خونده میشه حروفش تسرم در وجود داره و اون حرف آخرشه که مقارنه با نقل انتقاله، حرفای قبلش که رد شده. این اشکالات، ما حالا این اشکالات رو میاد میشه هم اشکال متأخر. ما چطور حل کردیم مسئله رو؟ حل کردیم دیروز، یه بار دیگه تکرار میکنم، مسئله اینطوری حل شد. ما گفتیم این شرط متأخر اصلا علت نیست. اشتباه داریم میکنیم که میگیم شرط علت، بلافاصله بعد یه قانون داریم و اونی که العلتو واجبتون ان تكون مقدمتا به جمیع اجزائها و شرائطها علی المعلول. خب ما قبول داریم علت باید با تمام اجزای مقدم باشه، اما کی گفته که شرط نماز یا شرط روزه اینا علته؟ اینو ما قبول نداریم، همچه چیزی وجود نداریم. وقتی علیت نداشت یه اشکال نداره. نتیجه چی میشه؟ اینه که پروردگار ملاحظه میکند روزه حائض رو، میگه این حائض اگر روز و روزه بگیره بعد از اذان مغرب غسل بکنه دارای مصلحت است. غرض مولا بهش تعلق میگیره، میگه مصلحت ملزمه داره برای مکلف، لذا غرض پروردگار بهش تعلق میگیره. حائضه گفته؟ نه خیلی، مستحاضه رو باید بگم. از شاید که عنوان حسن پیدا میکنه با این قصدی که این مستحاضه انجام میده، عنوان حسن پیدا میکنه و تمام میشه. به خلاف حائض، حائض هم پروردگار ملاحظه میکنه، میبیند اون غسلش هیچ تأثیری نداره، لذا اونو میگه نه، میگه روزه نگیر، چون روزش مقصده داره، مصلحت که نداره مقصده داره. خب حالا این غسلی که بعد از آن مغرب میکنه آیا علت است؟ ما بگیم چی تو علت مؤخر شده؟ ما از ریشه گفتیم اصلا علت که نیست، که این شرطی است در کنار یک عمل. بگید وصفه، بگید اضافه هست، اسمش هر چی میخواد بذارید، بگید روزه اضافه به این غسل، مضاف به این غسل. اون چه مهمه اینه که آیا بدون غسل آیا روزه عنوان حسن داره؟ نه، خدای متعال اینه داره نگاه میکنه، میگه روزه به اضافه یا اون غسل میشه حسن، میشه ذو مصلحت ملزمه. اینجاست که وقتش امر میکنه و میگه روزه رو بگیر. پس از ابتدا ما اینطوری حل کردیم که اصلا این شرط چه مقدم، چه مقارن، چه مؤخر، اصلا این شرط علت نیست، نخه، بلکه یک عملی زمینه مأمور به میشه، با این انضمام یک عنوان حسن پیدا میکنه مأمور رو به. میشد متعلق قرض پروندگان. وقتی متعلق شد خدا بهش عرض کن بس تا اینجا تمام میشه و الان هیچی اشکال دیگه به ذهنمون خطور نمی کن. اما مرحوم عراقی مجازیا رضوان الله تعالی علیه ایشون چی فرمودن؟ تو کتاب نهایت الافکار ایشون فرمودن که وقتی که اضافه میکنید عمل رو به یک مثلا بسلی اینا رو من مثال در میزنم، وقتی اضافه میکنید دخالت داره تو فاعلیت فاعل. حالا منظورشون فاعلیت فاعل آیا خداست؟ این هم واضح نیست، اما حالا ما به خدا میزنیم. اما میگم خدای متعال که میخواد امر بکنه این غسل مستعذر ندخالت داره، چون ندخالت داره ایشون میگن تو فاعلیت فاعل دخالت داره. بعد میگن اشکالی ندارد که یک کار متأخر بخواد از مضاف الیه بشه برای عمل مکلف بعد از اینکه خود اضافه رو ما مقارن دانستیم. خود اضافه مقارنه، متعلق اضافه که قصدش و متأخره. منظورشون از این که میگن خود اضافه مقارنه چیه؟ یعنی تو ذهن پروردگار. حالا نمیخواستن ذهن بگن به اینا، لفظشو قشنگ کردن گفتن خود اضافه مقارنه است، یعنی اضافه روزه به قرص این اضافه مقارنه. عبارتشو بیارید که پروردگار اینطور ملاحظه کرده است عمل رو با قرص. ایشون میفرماند خود اضافه مقارنه، اما اون مضافه الیه که بهش میگیم طرف اضافه اون مؤخره. آخر جملهشون چی بود؟ گفتن اون چیز متأخر هیچ تأثیری در متقدم نداره. ای کاش این جمله رو نگفته بود. یعنی خیلی ایراد و واضح کرد به ایشون. فرمودن لم یکن للامر المتأخره ای تأثیره. این فرمایش ایشون. خب ما دو تا ایراد داشتیم به ایشون. یک ایراد اینه که اولا گفتید که اضافه مقارن است. ایراد ما اینه که اضافه با یه امر علمی است، امر تصوریه، یعنی تو ذهن مکلف ها حالا ذهن من وقتی تصور میکنم بعد روزه رو کنار قصد با هم ملاحظه میکنم، خداوندم با هم ملاحظه کرده، یه امر تصوریه و امر تصوری که ربطی نداره به اون وجود خارجی که قسله.
عمل ارتکابی نه
تصور میشه که قبل از که من نماز بخونم 20 جزء نماز رو تصور میکنم بعد وایسم نماز. این 20 جزءی که تصور میکنم با همه، هیچ کدوم مقدم آخر نیست، با هم تصور یه مجموعه نماز تصور میکنم. اما وقتی بایدشن نماز با هم نیست، اول الله اکبره بعد بسم الله بعد الحمدلله، هم یکی که جوز میره جلو، یکی مقدمه یکی وسط یکی آخر. تو ذهن در حال تصور میگن وجود علمیست، وجود علمی اینا با همه. خب تو وجود علمی گفتیم هیچ ربطی نداره با اون تأثیری که در وجود هست. اینا تو فلسفه گفتیم اونجایی که از شوید میگن اصالت با وجودش که با ماهیت مشهور از فلسفه چی میگن؟ یعنی اصالت با وجوده به خاطر همینه، میگن اون که زو اثرش وجوده نه تو ذهن. من تو ذهنم نماز رو تصور بکنم این که اثر نداره برام، تو ذهنم روزه رو تصور بکنم یا زن مستعذر روزه رو تصور کنه با غسل برش که تکلیف انجام نداده. و اشکال دومی که به ایشون بود همین جمله آخر بود که گفتن مؤخر هیچ تأثیری در متقدم ندارد، این اشکال داره. اتفاقا به عکس قطعا اون قصدی که انجام میده مؤثر در صحت روزه قبلی است. قطعا اثر داره. نشونش هم اینه که اگه قصد نکنه میگیم روزه قبلش باطل. این که خیلی واضح است که وجود مؤثره. اصلا خود عبارتشون که گفتن اون شرط متأخر برای فاعلیت فاعل گفتن مؤثره، اون جمله با این جملهشون با هم تنافی داره. اصلا تو یه خط سا عبارتشون تو خط قبلش میگن که اون شرط متأخر حاصل میکنن فاعلیت برای فاعل، پس منشه دو اثر است. بعد خط بعدش یه خط هم چرا نباشه میگن که متأخر هیچ تأثیری در متقدم نداره. اصلا یه عبارت هم تنافی داره. و اما ذهنمون باز آماده شد برای فرمایش حضرت امام. حضرت امام میگن این شرایط شرایط عرفیه. من یه بخشی از تقریراتشون رو میگم، همه شو نمیگم، مفصل از کلامش، اما اون بخشش رو میخوام از کنم که باید روش دقت بکنیم. خب ایشون دیدن که اگه بخوام از نظر عقلی اینو بپذیریم همون اشکال وارد است که عقل میگه علت باید مقدم باشه بر معلول. وقت میگن اینا بحث عقلی که نیست، اینا بحث عرفی. وقتی عرف بود تو عرف تسامح میشه، وقتی تو عرف تسامح شد چه اشکال داره روزه حالا باشه قصرش بعد؟ عقلی نیست. وقتی این طور شد میگن دیگه اشکال داره، تو عرف اجازه میدن که مؤخر
بشه.
خب حالا جواب ایشون اول بگیم، یعنی جوابی که از امام میدیم اینه که این که میگید تو عرف تسامح میکنن هم میگن مؤخر، اثر داره تو متقدم، این خودش اول کلام شما داره میگید اثر میذاره. نه برید زیاد شد یه سوال کنید و بگید آتیش رو من حالا درست میکنم اما چوباش بد باشه، میتونید بپذیرید. خب عرف داره نگاه میکنه به مباحث متعارف، میگه اگه به عرف بگیم الان برید از عرف همین سوال کنید که چطور این قصد بعد از اذان مغرب که روزه تمام شده چطوری دارید اثر داره تو روزه؟ روزه که تمام شد این داره افطار میکنه. خب عرف استیحاش میکنه. پس صرف این که ما بگم از عقلی بیارمش بیرون و بیارمش تو عرفی، این دلیل نمیشه فوری بگیم که عرف تسامح میکنه دارم که اشکال نداره متأخر باشه. نه خیلی گاهی عرف همین دارم ایراد میگیره، چنانچه الان بریم بیرون اونایی که ذهن عرفی دارن وقتی بهشون بگید ایراد میگیرن به ما، یا اجازه رو بنابر کشف ایراد میگیرن. حالا تا نفهمید از عرف نمیده اما روش توضیح بدید که خوب بفهمه. حالا بگید فردا وقتی مالک اجازه میده یعنی امروز نقل انتقال محقق شد، اما از امروز تا فردا محقق نشد. عرف چی میگه؟ همون حضرت امام میگن عرفی. خب همون عرف ایراد میگه که از یه طرف گو از امروز تا فردا نقل داده نشد، فردا تا اجازه میده دور بگو امروز نقل داده شد. عرف نمیپذیریم چون بخواهم بگیم اجازه کاشف هست این میشه دیگه. بنابراین این صحبت حضرت امام هم کارا حل نمیتونه بکنه که بگیم شرایط اینا عرفی است نه عقلی، و عرف اجازه میده که شرط متأخر باشه. بهشون عرض کنیم نه عرف هم اجازه نمیده. و ما تو همین دو تا مثال حالا میریم از عرف سوال میکنیم عرف گده دوره برگردیم به صحبت خودمون که اگه میخوایم حل بکنیم ما اصلا اینا از علیت بیندازیمش فرض تمامش. اما اگه گفتید علت است و بعد گفتید مؤخره و فوری ایراد میگیرن ولی عرف باشه، اما اگه از علیت درش رو بودی گفتی نه با علت که نیست که یه مجموعه کاره، قسل به اضافه روزه. حالا این قسل میخواد قبلش باشه، برای جنوب میگه قبلش باید باشه، قبل از که اذان صبح بشه میگه باید قسل رو بکنی تا من روزه تو صحیح بدیم. گاهی قسل قبله، گاهی بعده برای مستحاضه. اینا خدای متعال ملاحظه میکنه، بعد میگه این داره مسئلت از امر میکنه. اما علیت نیست نه که بگیم قسلی که جنوب کرد علت شد برای صحت روزه. اصلا علیت رو برداره، بگه این شرط یک عمله. بگه این شاید بتونید اثباتش بکنید دیگه تمام میشه حرف ما همین. اما تو عبارت ایشون هیچ بحثی از این وجود نداره. حالا بیان فرمایش آخوند هم عرض بکنم. آخوند میدونه یک کفایه دارن، یه فواید الاصول دارن. تو فواید الاصولشون میان سر این که یه عمل اختیاری که میخواد از ما سر بزنه قبلش تصور و تصدیق و شوق و اراده و اینا هست. اینا تو کفایه هم اومده، اونجا این بحث اینجا میکنه که وقتی ما میخوایم یه عملی رو مثلا روزه میخوایم بگیریم، خب باید قبلش تصور کنه. تصور کنیم چیا؟ روزه رو به اضافه یا قسلی که بعدش هست. حالا ما تصور بکنه یا بگید خدا تصور بکنه، یا حالا بهترش همینه که بگیم خدا تصور بکنه. خب اول زمان افعال اختیاری حتما همینه، اصلا مقدمات هر فعل اختیاری. ولی اون که من خوشم را بره حرف بزنم، میدونم یه دیوان آب بخورم، هر عمل اختیاری انجام میدیم قبلش یه تصوره، یه تصدیقه. این هست. خب حالا خدای متعال اومده تصور کرده روزه این مستحاضه رو به اضافه غسل بعدش، اینو تصور کرده. بعد از تصور تصدیق میکنه، یعنی میگه بله این روزه دارای مصلحت است، تصدیق را میکنه، میگه دارای مصلحت. به دنبال این شوق و اراده و امر، امر میکنه به مستحاضه که وایسه روزه رو بگه. خب تا اینجا حرفشون قشنگه، اما چی میخواه بگن؟ یه مرتبه میگن روزه متوقف است بر وجود علمی قسل، نه وجود خارجی. خوب دقت کنید، اون چیزی که روز برش متوقف است قسل به وجود علمی است. قسل به وجود علمی هم چه؟ یعنی اون که تو ذهن پروردگار با هم در نظر گره، اون چه وجود علمی. ببینید ما همه این شایی وجود علمی یا وجود خارجی داریم. وجود علمی مثلا شهر مشهد، وجود علمیش یعنی اون که تو ذهن منه. وجود خارجی خود شهر مشهد. وجود علمی شهر مشهد علت حرکت منه، یعنی من از اینجا جاکن میکنم بلند میکنم علت شد. اما شهر خود مشهد معلول حرکت منه، یعنی پایان حرکت من چون حرکت کردم رسیدم به شهر مشهد، او شد معلول. لذا خیلی با هم تفاوت میکنه. حالا اینجا آخون میگن این روزه ای که مستعازه میگیره با قصدی که بعد میکنه، میگن پروردگار قید این روزه رو که همون قصله به وجود علمیش موقوفان علیه هاست، نه به وجود خارجی. این عبارت من بخونم، خیلی عبارت اشکالش خیلی واضح میشه دیگه. به همین عبارت که اینا میگن انما یکون قیود الفعل به وجود هل علمی موقوفان علیه ها لا به وجود هل خارجی. لا هم میارن که دیگه صاف اونورش هم رد میکنن، میگن اون قسلی که مستعازه میکنه به وجود علمیش موقوف علیه است، یعنی روزه متوقف بر وجود علمی غسل است لا به وجود الخارج. علمی جوابش همه ایرادی که ما بهشون میگیریم اینه که همه آثار مال وجود خارجیه نه وجود علمی. ما الان تو ذهنمون تصور کنیم نمیرم شیرینی رو و قدم رو شیرینی خوردیم، اثر شیرینی مال وجود خارجیه که بعد روی شیرینی ها تو بشینیم بخوریم. تصور بکنم یه نهار خیلی خوشمزه یا ولی این تصور یه اثر دارد آب دهن را میدازد. اگه میخواید اینه بگید بس بگید آب دهن را تحریک کرد و بزاق دهن را افت، اما کجا شکم سیر میکنه؟ به وجود خارجی شکم را سیر میکنه. شهر مشهد همینطور بگم من تصور کردم که تمام شد، نه به وجود خارجی شکم باید برم اونجا تا روم اثر بذارم. مادیات هم همینه، یک کسی ازدواج رو تصور بکنه بعد هم که تموم شده، خب این که بچه دار نشد که بچه دار قبلی باید به ازدواج کنه، مال وجود خارجی آثار و برکات همه مال اینه. اصلا این که تو فلسفه میگن اصالت با وجوده به خاطر همینه، میگن ماهیت یعنی حد، حد یه چیز مرزش، یعنی اون تصوری که بگید این فلانجی مثلا انسان از حیوان و ناطق تشکیل شده، این حد میشد ماهیتش. ولی دارای اثر فلاسفه که اینا قبول ندارن همینه، میگن اثر مال وجوده، وجود خارجیه که یه جنس بده یه فصل داره. خب این هم فرمایش آخوند. ما دیگه تقریبا همه بحثا رو گفتیم، صحبت خودمون هم معلوم شد که چیه، اما خب تو اصول هر کدام یه جوری وارد شده. ما چی گفتیم؟ گفتیم تا علیت رو بپذیرید نمیتونید از اشکال در بیارید. تو وقتی بگید این قیود این شرایط علت است برای مأمورون به، فوری اشکال گرفته میشه که علت چی تو مؤخرش. یا باید همین فرمایش آخوند رو بگیم، بگیم وجود علمیشه، وجود علمیش هم متقدم هم نه، میگن وجود علمیش مقارنه، درست هم از وجود علم مقارنه، همه چی تو وجود علمی مؤثره در روزه است؟ روزه تو خارجه که اصلا نداشته، به عکسه. باید بگیم مصلحت تو خارجی رو داره نگاه میکنه و داره تصور میکنه، پس مصلحت مال خارجه. مثل همون شهر مشهد، مسجد مال تو شهره، مال زیارته، من اونو چون اونجا تو شهر هست اون زیارته مسجده، اونو من اینجا حالا تصور میکنم، نه که تصور من ایجاد بکنه مسجده تو شهر مشهد، به حکسه من دارم نگاه میکنم اونو. پس نمیشه این کار رو نمیتونیم حل بکنیم. فرمایش از امام هم باز نتونست کار رو حل بکنه، ایشون از عقلی بودن درش رو باردن، گفتن دقت نکن، اگه دقت عقلی کردی همینه، میگه چرا مؤخر است، بگو اینا شرایط قیود عرفی است. نه داره مصلحته، ما طبق عرضی که ما کردیم میگیم اصلا این علت نیست، شما این اول بپذیرید علت نیست. چیه؟ یه مجموعه عمل است، مثل نماز به اضافه وضوعی که میگیره. حالا اگه وضوع نگیره میگم چی؟ میگم این نماز مصلحت نداره، تا تصور میکنم نماز رو با وضوع رو میگم داری مصلحت، اما نگم وضوع علته، وضوع که علت نماز نیست که. یکی گفتید علت وقت دنبالش باید اثبات کنید که علت باید مقدم باشه و تو اون سجده سهمانینا به ایراد برخورد بکنید که کسی نماز رو تمام کرده بعد از نماز میگیم اگه دو سجده سهم انجام داد نمازش درسته، نکرد نماز باطل، میگم بابا سلام نماز تمام شد، چی تو اون دو سجده سهم بعد میخواد اثر به تو ماقع. این چطور چطوره، برای این که هیچ بحث علیت مده تو ذهن ما. اما اگه علیت رو حذفش کردی، گفتی خدای متعال که داره تکلیف این نماز میکنه، داره میگه آی کسی که مثلا یه تشهد بیجا خوندی، نماز که تمام شد اگه بعدش تو سجده صرف انجام بدهی، این نماز داره مصلحت است، بد عمل میکنه. اما نمیگه تو سجده علت است، نه علت عقلی است، نه عرفی است، هیچ اینا نیست. اصلا از علیت شما درش بیاری پس نامش. لذا با اون شرط عمل میشه دارای مصلحت، تمام میشه. حالا اون شرط گاهی مقدمه، گاهی مقارنه، گاهی مؤخره. در این حال ما تو بحث اجازه بیع فضولی اجازه رو ناقل میدونیم. چرا؟ مشکل من همینه که ما بگیم که امروز معامله انجام شد، مالکش هم روحش خبر نداره، فردا میره به مالک میگه میدونی من این خونه رو خیلی با قیمت خوب فروختم. خب چطور ما بگیم که این اجازه ای که بعد میده کش میکنن از اینکه انتقال دیروز در هفته قبل وقت که بیخونده شد، اون وقت نقل انتقال محقق شد، در حالی که همون وقت میگفتیم نقل انتقال نیست. یه ایراده دیگه، لذا باید نه حلش کنه. چطور حلش بکنه؟ یک راه ساده شونه بگیم اجازه ناقل، این دیگه اصلا اشکالی وارد نیست. یعنی اون لحظه ای که اجازه میده همون وقت هم انتقال محقق میشه، بنابراین این چند روزه منافعش مال خود مالک بوده. اگه مثلا گوسفند بوده بچه زاییده است، تو فقه خوندیم اینا رو دیگه، میگه که اینا منافعش مال مالک است. اگه کاشف میدونستیم نه مال مشتری میشون. خب اگه ما این کار کردیم که اصلا هیچ اجازه ناقل است که همین لحظه که اجازه داد همین لحظه هم انتقال شد، پس اجازه قبل از انتقال است یا حین انتقال. اما اگه اجازه رو کاشف میدونستیم و اجازه مؤخر میشه، حالا چطوری؟ آیت لازم خویی تو بحث اجازه ایشون کشف حقیقی می آمد. این هاست که اگر بخوای وارد بشید برید اینا رو بررسی کنید، این اصلا میشه اجازه کشف حقیقی باشه؟ خب به همه اشکال برخورد میکنه. و ما چه لزوم داره بگیم کشف حقیقی؟ خب میگیم نقله، خودمون از اشکال در میه. اما یه راه دیگه وجود داره، تو اصول داریم بحث میکنیم، اصلا این بحث از علیت درش بیاریم. بگم اون خدایی که میخواد این معامله رو اجازه بده، میگه این معامله‌ای که مالکش خبر نداره به اضافه فردایی که اجازه میدهد، این معامله رو من از همین الان انتقالش رو تصدیق میکنم. خب این شد چی؟ میشه اجازه کاشف، اما علیت هم نیست، بلکه دو تا چیز خدا داره با هم در نظر میگیره. میگه اگه به تو گفتی و اجازم فردا اومد، من از همه الان به تو اجازه انتقال میدم. اگه نیومد اجازه نمیده. اما نگه فردا اجازش علته، اجازه فردا رو میگیم زمینه کن و همین به توی امروز. دو تا چیز است، یه مقید است یه قیده، اینا رو با هم کنار هم میذارید، داره مصلحت، مصلحتش حکم وضعی است. حکم وضعی چیه؟ انتقال. خب این بحث من همزده تا اینجا تمام شد. ما یه اشاره هم کرده بودیم، گفتیم این کاف کاف تنظیره نه تنظیر، گفتیم به این تو بگید و بگید شرایط و قیودی که برای نماز هست، برای روزه هست، برای حجه، اینا بگید مثل، یا این تو بگید حالا دقیقتر بگید نظیر علته، اما خود علت نیستم، کاف تنظیره نه تنظیر. بحث فردای ما امر سالس از تو تقسیمات واجه. سلام الله علیه و سلم.